أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين.
خب یه صلواتی ختم بفرمایید بریم سراغ بحث.
اللهم صل على
محمد. صفحه 217 کتاب مصباح، عنوان مبحث معرفت خدا و اولیا. حالا چند تا جمله از جملات این مبحث رو میخونیم و یه تأملی روش میکنیم. همه اعمال حج قضا دارند غیر از وقوف در عرفات. شما میدونید احکام حج اینجوریه دیگه، اعمال حج هر کدوم رو آدم نرسه میتونه به نحوی جبران کنه. مثلا بیتوته در منا خب یکی از اجزاء حجه، اما شما میتونید به جای بیتوته کردن در منا، یعنی بعد از اینکه صبح عید قربان وارد سرزمین منا شدید و قربانی انجام دادید و رمی جمرات کردید، خب میتونید بمونید شبش اونجا مهمان خدایید. سه شب خدا مهمانی میده دیگه، چون میدونید وقتی حاجی میاد به سرزمین منا سرش رو میتراشه، قربانی هم میکنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که نفسش رو سر برید در برابر خدا، سر خودش هم تراشید. تراشیدن سر علامت برده شدنه، علامت عبد شدن و بنده شدنه، یعنی شد عبد خدا دیگه، کارش تموم شد. حاجی نفسش رو سر برید و سرش رو هم تراشید، شد عبد خدا. حالا که شد عبد خدا، خدا او رو مهمانش میکنه، میگه سه شب مهمون من باش. حالا اینجا سه شب در سرزمین منا مهمان خداست، هیچ کاری هم نداره، هیچ عمل خاصی، هیچ ذکر خاصی، هیچ عبادت خاصی، هیچی نداره. شبا روزاش میره رمی جمرات انجام میده، ولی شبا هیچ کاری نداره. حالا بیتوته در منا خیلی بزرگه، خیلی مهمه، آدم مهمان خداست، خیلی بزرگه. اما حالا حاجی میتونه منا نمانه، یعنی به جای بیتوته در منا بیاد مکه، به شرط اینکه در مسجد الحرام از شب تا به صبح بیدار باشه نخوابه، حجش مانعی پیدا نمی کنه. البته به عظمت بودن تو خود منا نیست ها، یادتون باشه، چون گاهی اوقات بعضی ها گمان میکنن که حالا مثلا یه زرنگیه که ما این شب رو منا نمونیم بریم مثلا مسجد الحرام، اونجا طوافمون رو زودتر انجام بدیم، طواف حجمون رو و طواف نسائمون رو، که کارمون زودتر تمام بشه. نه، اینا ضرر میکنه. اون مهمانی که خدا داد اون سه شب خیلی مهمونی شیرینیه، خیلی دوست داشتنیه، حیف آدم از دست بده. خب بعدن میاد بعد از اون سه روز برمیگرده میاد مکه و اعمال باقی مانده حجش رو انجام میده. حالا عیال، منتها همونطور که عرض کردم، بیتوته در منا جایگزین داره، جایگزینش اومدن تو مسجد الحرام و بیدار موندن شب تا به صبح. اما وقوف در عرفات هیچ جایگزینی نداره، یعنی حاجی اگر به عرفات نرسه حجش باطل. درست شد؟ پس همه اعمال حج قضا داره غیر از وقوف در عرفات. معرفت شرط زیارت خداست و هیچ چیز جای آن را نمیگیرد. وقوف در عرفات، عرفات یعنی سرزمین معرفت، سرزمینش. اگر حج به معنای قصده، که تو زبان عربی الحج و قصدون دیگه، حج به معنی قاصد بودن، هدفمند بودن در زندگی است. حاجی یعنی کسی که حاج، البته ما تو فارسی میگیم حاجی، درستش حاجه، یه نداره آخرش. حاج یعنی کسی که مقصد داره، هدفمند زندگی میکنه، بی هدف نیست، دنبال لقاء خداست، دنبال رسیدن به قرب الهیه، به این میگن حاج. حالا یه حاج چیست که از فرض کن ایران قصد کرده بره مسجد الحرام، بره به سرزمین فتحا، یه وقت هم نه، یه حاج چیه که در سلوک باطنی قصد لقاء و زیارت خدا کرده، اونم حاجه. اصلا اصل حج همون حرکت باطنیه، سایش افتاده تو عالم ظاهر، شده همین مناسک حجی که در بیرون میبینید، و الا اصل حج اون حج باطنیست. اینجا لقاء خانه خداست، او لقاء خود خداست، خیلی فاصله است. لقاء الله در حج باطنی به دست میاد. علی ای حال، حالا همونطور که حج ظاهری بدون وقوف در عرفات تحقق پذیر نیست، حج باطنی هم بدون رسیدن به معرفت تحقق پذیر نیست. دقت کردیم؟ کسی به لقاء الله میتوانه نائل بشه که اهل معرفت باشه، به معرفت نائل بشه، به شناخت نائل بشه. بدون معرفت و شناخت راهی برای لقاء و زیارت خدای متعال نیست. پس باید کار کرد، سعی کرد فهم و درک و معرفت رو بالا برد. عیار عمل به معرفت و خلوصیه که تو عمل وجود داره. هر عبادتی که شما انجام میدید عیارش به همون معرفته، چون میدونید محبت میوه معرفته. درسته اون چیز اصلی که به عمل ارزش میبخشد اون عشق و محبتی است که اون عمل از او برخواسته، اما خود این عشق و محبت برخواسته از چیه؟ برخواسته از شناخت دیگه. تا من او رو نشناسم که دل به او نمیبازم، تا من خوبی و حسن او رو نشناسم که دل در گرو عشق او نمینهم. از خود محبت هم میوه معرفت. تا من یه زیبا روی رو یک نظر نبینم که دل بهش نمیبازم، که یه نظر باید ببینم اون وقت دلم بره براش، عاشقش بشه. عاشقش که شدم دنبالش رو میفتم، طبق رضای او رفتار میکنم، سعی میکنم که جوری رفتار کنم که محبت او رو به سمت خودم جلب کنم، او رو متوجه خودم بکنم دیگه. اینا همش دنباله محبته. پس اول اون معرفت لازمه، یه معرفت اولیه لازمه. اون معرفت اولیه محبت ایجاد میکنه. محبت که ایجاد کرد، محبت هم آدم را میندازه دنبال محبوبه، دست به کار میشه. البته خود محبت هم زمین ساز معرفت بالاتر خواهد شد دیگه. یعنی من طرف رو ندیده بودم، یه نظر دیدمش، دیدم عجب زیباست، دلم رفت براش. وقتی حالا دوستش دارم چی کار میکنم؟ بیشتر خیره نگاش میکنم. خیره تر که نگاش کردم، زیبایی های جدیدتری رو از اون کشف میکنم. این زیبایی های جدیدتر سبب میشه محبت من به اون شدیدتر بشه. باز محبتم که شدیدتر شد، باز خیره تر نگاهش میکنم. خیره تر که نگاهش کردم، باز خوبی های بیشتری رو از اون میبینم. حالا این آمده شده بین محبت و معرفت چجوری هی همدیگر رو تشدید میکنن تا بالاخره این عبد محب رو در محبوب فانی کنه. حالا ای حال منطقه، پس معرفت شرطه، بدون معرفت نمیشه. ارزش عبادات ما به معرفته. ارزش عبادات ما هر چقدر معرفت بالاتری خواستگاه این عبادت باشه، عبادت بزرگتره. ارزش عبادت به حجم عبادت نیست. اینکه من چند صد رکعت نماز خوندم این خیلی ارزش بخش نیست، اما اگه دو رکعت نماز رو با معرفت خوند انسان، دیگه به هیچ جایی نیست که همون دو رکعت او رو نرسونه. الصلاه معراج المؤمن، الصلاه قربان و کل تقی، او رو به قرب میرسانه، او رو به معراج میرسانه. همون دو رکعت نماز، دو رکعت نماز که همه نمازهایی که ما در طول عمر میخونیم تقلا و تمرینه برای اینکه اون دو رکعت نماز رو بالاخره انشالله بتونیم بخونیم. خدا هم بالاخره جوشکاری بلده دیگه، وصله میکنه، یه سجده از این نمازمون برمیداره، یه سبحان الله از اون نمازیه، نمیدونم حمد از اون نمازی رو بالاخره سر هم جوش میده، یه چیزی درست میکنه، آخر کار یه دو رکعت نماز برامون درست میکنه انشالله، تا آخر عمر با دو رکعت نماز مقبول انشالله راهی بشه. علی حال اینجوریه، ارزش عبادت به معرفته. هر چه معرفت بالاتر باشه عبادت بزرگتره. شما توی حتی زیارت اهل بیت علیهم السلام روایاتی که داریم میدیدید دیگه، که کسی مثلا فلان امام رو زیارت کنه با معرفت، که من زار الله فی عرشه، من زار الحسین مثلا به کربلا، که من زار الله فی عرشه. این که با معرفت زیارت کنه یعنی همین، کسی واقعا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به معرفت زیارت کنه، که من زار الله فی عرشه، مثل کسیست که خود خدا رو در عرش الهی زیارت کرده. منطقه این معرفت شرط، معرفت و شناخت شرط. که حالا تو بحث معرفت در زیارت دیگه اون کتاب رحتوشه دیدار رو عزیزان خوندن انشاءالله، و باز هم بخوانن. یعنی هر بار که شما میخواید برید سفر زیارتی، این کتاب رو یه بار دیگه مرور کنید، یه پرده میره کنار، یه وادی جدیدی شاید براتون باز بشه تو این سفر. اون کمکیه برای اینکه با معرفت دادن بره به زیارت. هرچی معرفت ما نسبت به امام عمیق‌تر باشه، هرچه معرفت ما به خود زیارت، که حالا زیارت یعنی چی؟ عمیق‌تر بشه، زیارتمون زیارت پر عیارتر میشه. علی ای حال معیار عمل معرفته، هر چقدر معرفت بالاتر عمل ارزشمندتر. پس خلاصه تو وادی سیر و سلوک هر چیزی ممکنه یه جایگزینی داشته باشه، اما معرفت جایگزین نداره، جایگزین نداره. باید به شناخت رسید، به معرفت رسید. خدا و پیامبر و امام هر کدام خودشان باید خودشان را معرفی کنه، ما نمیتوانیم آنها را بشناسیم. خب حالا این حرف دوم، اینم حرف بسیار بزرگ. ببینید کوچک نمیتوانه بزرگ رو بشناسه، بزرگی که میتونه خودش رو معرفی کنه به کوچک. لذا ما نه خدا رو میتونیم خودمون بشناسیم، یعنی با تقلاهای خودمون که ما راهی به شناخت خدا نداریم، نه پیغمبر رو میتونیم بشناسیم نه امام. لذا تو ادعیه‌ای که آمده ما از خود خدا تمنا میکنیم که خدای خودت خودتو به ما بشناسی. این دعایی که بارها عرض کردم خدمت عزیزان از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمودن در عصر غیبت شیعه بعد از فرائضش این دعا رو ترک نکنن. خیلی دعای مهمی است، انشالله عزیزان هیچ کدوم ترک نکردند و نمیکنن. دعای کسب معرفت دیگه، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت خودت رو به من بشناسی. من نمیتونم تو رو بشناسم، تو خودت خودت رو به من معرفی کن. اللهم عرفنی رسولک، خدایا خودت پیغمبرت رو به من معرفی کن، من توانایی که برم رسولت رو بشناسم ندارم. اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت رو خودت به من بشناسم، من قدرت این که حجت تو رو بشناسم ندارم. نه خدا رو، نه پیغمبر رو، نه امام رو خود ما نمیتوانیم بشناسیم، اونها خودشون باید خودشون رو به ما معرفی کنن. توی ماه مبارک رمضان تو سحرها تو دعای ابو حمزه سومالی، همون آغاز دعا تو راز و نیازهای سحری با خدا در میون میذاشتیم دیگه، میگفتیم به که عرفتون و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما ان، خدایا به وسیله خودت من تو رو شناختم، به که عرفتون، به وسیله فهم و شعور و عقل و مطالعه و امثالی حرف من راهی به تو نداشتم، به که عرفتون و انت دللتنی علیک، تو بودی که من رو دلالت و راه نمایی کردی به سوی خودت، و دعوتنی الیک، من رو دعوت کردی به سوی خودت، و لولا انت لم ادر ما انت، و اگر تو نبودی، اگر تو خودتو به من معرفی نمی کردی، من نمیتونستم درک کنم تو کی هستی، تو چی هستی. عبد خودش راهی به معرفت الله نداره، مسدود این راه به روی عبد. اگر خدا خودش رو معرفی نکنه، عبد نمیتوانه خدا رو بشناسه. توی دعای صباح امیرالمؤمنین که اون دعا هم خدا میدونه چه دعای عظیمی است، همین اوائل مفاتیح نقل شد، قبل از دعای کمیت نقل شد، امیرالمؤمنین به خدای متعال عرضه میداره یا من دل ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذات خودش دلالت کرد اشخاص رو به ذات او، یعنی به وسیله چیز دیگری ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم، خدا رو به وسیله خود خدا میشه شناخت فقط، هیچ وسیله دیگری نیست. من از مخلوق که نمیتونم خدا رو بشناسم، از مخلوق که نمیشه خدا رو شناخت. یا من دل ذاتهی به ذاته، از خود خدا خدا رو باید شناخت، بلا از مخلوق و مصنوع بخوایم خالق رو بشناسیم، این که خدا شناسی نشد. روایت سؤل امیر المؤمنین به معرف تربک، از حضرت امیر سوال کردم که به چه وسیله ای پروردگار خودت رو شناختی؟ حضرت فرمود به ما عرفنی نفسه، از همون طریقی که او خودش خودش رو به من معرفی کرد من او رو شناختم، نه از راه عقلم، نه از راه نمیدونم مطالعاتم، نه از راه بررسی های تجربی، نه از راه نمیدونم کاوش های حسی، نه از هیچ راهی، او خودش رو به من معرفی کرد. به ما عرفتن ربک، قال به ما عرفنی نفسه. حضرت فرمود به همون طریقی که خودش رو به من معرفی کرد، من به خدا معرفت پیدا کردم. منصور ابن حازم از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی ناظرت قوما فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله. نشون میده آدم بزرگی بوده این. میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من با یه گروهی مناظره کردم و به اونها گفتم خدای جل جلاله اجل است، اعز است، اکرم است از این که به وسیله مخلوقش شناخته بشه، بلکه مخلوق به وسیله خدا شناخته میشن. امام صادق علیه السلام فقال رحمک الله، فرمودن رحمت خدا بر تو. همین حق قضیه، خدا را از مخلوق نمیشه شناخت، مخلوق رو از طریق خدا میشه شناخت. خدایی که من دلیل وجودش باشم، من خودم چقدر اعتبار دارم که حالا او بخواد معتبر بشه؟ به اعتباری که من هستم خدا هست، این شد خدا؟ این خدا که دوزارم نمیارزه، چون خدا هست من هستم، هست او دلیل هستی ماست، نه هست بودن ما دلیل هستی او. بودن ما چقدر اعتبار داره که بخواد دلیلی بشه برای اعتبار هستی خدا؟ دقیق کردیم؟ از اون طرفه، هستی او دلیل هستی مخلوقه، نه اینکه چون مخلوق وجود داره پس خدا هست. باز از امیرالمومنین علیه السلام روایته، حضرت فرمود اعرف الله بالله، فرمود خدا رو به وسیله خود خدا بشناسی، نه به وسیله مخلوق. این چون این منظمه پس خدا هست، چون این نمیدونم متحرکه پس خدا هست، برهان حرکت اولا، برهان نزد، برهان نمیدونم علت نخستین و امثال، نه. اعرف الله بالله، خدا رو به خود خدا بشناسید، نه به مخلوق. شما میاد سراغ مخلوق، هی ویژگی های مخلوق رو بررسی میگید، این متحرکه پس یه محرکی میخواد، این منظمه پس ناظمی میخواد، این که نشد خدا شناسید. اعرف الله بالله، خدا رو به خود خدا بشناسید، و رسول به رساله، و رسول رو هم به رسالتش بشناسید، و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان، و اول الامر رو هم به امر به معروف و دعوت فرمان به عدل و احسان بشناس. الان ای حال، پس خواستیم چی بگیم؟ خواستیم بگیم که بزرگ خودش رو باید معرفی کنه. از کوچیک نمیشه به بزرگ راه پیدا کرد، کوچیک راهی به سمت بزرگ نداره. خدا اگه خودش رو ما معرفی کنه، ما میتونیم بشناسیمش، و الا با تقلا و تلاش خودمون راهی به شناخت خدا نداریم، راهی به شناخت پیغمبر و امام هم نداریم. پس خدا و پیغمبر و امام هر کدام خودشان باید خودشان را معرفی کنند، ما نمیتوانیم آنها را بشناسیم. خدا دوستان اهل بیت را رنج میکنه. خودش فرمود سبقت الله، رنگامیزی خدا، یعنی رنگ خدایی میزنه بهشون دیگه، متخلق و اخلاق اللهشون میکنه، متصف به صفات اللهشون میکنه. خودش فرمود سبقت الله، رنگامیزی خدا، و چون هیچ کس از کار او تعریف نکرد، خودش از کارش تعریف کرد و فرمود و من احسن من الله سبقتم، چه کسی بهتر از خدا رنگامیزی میکنه؟ پس رنگ خدا یادم پیدا کنه چقدر قشنگ میشه. رنگ خدا یعنی متخلق و اخلاق الله بشه، روحیات و خلقیات خدایی پیدا کنه. خدا کریم اینم بشه کریم، خدا غفور اینم بشه غفور، خدا ستار اینم بشه ستار، خدا رحیم اینم بشه رحیم، و همینطور رنگ خدایی. و خدا میتونه این رنگ را هم بزنه به عبدش، خود خدا میتونه فقط عبد رو اون رنگی بکنه، عبد خودش نمیتونه خودش اون رنگی بکنه، منتها باید خودش رو در اختیار خدا بذاره، خدا اون رو رنگش میکنه. خدا رو نمیشود تعریف کرد مگر با خدا. خدا رو نمیشود تعریف کرد مگر با خدا. مخلوق خدا رو هم نمیشود تعریف کرد مگر با خدا. یعنی مخلوق خدا هم عظمتش وقتی شناخته میشه که معلوم میشه این مخلوق خداست. بلا منهای خدا مخلوق چیه؟ عظمت مخلوق خدا وقتی شناخته میشه که معلوم میشه مخلوق خداست. هر چیزی ارزشش به سازندشه، نه؟ یه تابلوی نقاشی خیلی زیبا رو میگن فلان نقاش مشهور کشیده و لذا این قیمتش خیلی زیاده. شبیه او رو یه نقاش دیگری میاد کپی میکنه از روش، کاملا هم شبیه اونه، ولی حاضر نیست چون ما اونقدر پول بابتش بدیم. میگید نه این کپیه، اون مثلا تابلو مال لئوناردو داوینچیه، اون مجسمه مال میکلانژه، اون مال فلانه، چون اینجوریه پس قیمتش خیلی زیاده، ارزشش به سازندشه، نه؟ همین اجناس صنعتی رو شما میرید میخرید، نگاه نمی کنید ساخت کدوم کارخونه هست. یه ساعت میخواید بخرید، نگاه نمی کنید میگیم ساخت کدوم کشوره، مال سوئیسه، مال کجاست. سازنده اعتبار میبخشه به مصنوعش، اعتبار مصنوع از سازندشه. پس اگه بخواید اعتبار مخلوقم پیدا کنید باید به خالقش نگاه کنید. دقت کردیم؟ وقتی معلوم میشه خدا اینو ساخته، اون وقت معلوم میشه چقدر چیز ارزش داره، چقدر بزرگه، چقدر عظیم. پس مخلوق خدا را هم نمیشود تعریف کرد مگر با خدا. لا یعرف الله الا بالله و لا یعرف المخلوق الا بالله. یعنی خدا شناخته نمیشود مگر به وسیله خود خدا و مخلوق هم شناخته نمیشود باز مگر به وسیله خود خدا. یعنی اگه مخلوق هم بخوای بشناسی باید از طریق خدا بشناسی که چه کسی او را آفریده، چه کسی او را هستش کرده، یا به بیان دیگری این جلوه چه کسی است، این تجلی چه حقیقتی است. اون حقیقت رو که شناختی و ارزش این جلوه و تجلی هم شناختی بشه. دلیلی که ما برای اثبات خدا بیاوریم برای خودمان خوبه است. از بوده او ما هستیم، نه اینکه چون ما هستیم او هم هست. چون او هست ما هستیم. هستی ما که دلیل برای هستی خدا نمیشه که. از بوده او ما هستیم، نه اینکه چون ما هستیم او هم هست. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. چگونه به وسیله چیزی که در هستیش نیازمند توست بر وجود تو استدلال شود؟ چیزی که خودش نیازمند توه، من او رو وسیله قرار بدم برای اینکه تو رو به من بشناسونه. او خودش برای اینکه شناخته بشه نیازمنده به اینه که تو او رو به من بشناسونی. و خب بخواد وسیله بشه برای اینکه از طریق او من تو رو بشناسم، چگونه میشه یه همچین راهی پیدا کرد؟ کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. میدونی این جمله حالا یه مناجاتی است که یکی دو بار قبلا هم اشاره کردم، بعد از دعای عرفه ابوعبدالله الحسین علیه السلام تو مفاتیح الجنان اگر نگاه کنن عزیزان، یه مقدار فارسی نوشته مرحوم محدث قم، یه توضیحات فارسی داده، بعد یه مناجاتی رو شروع کرده که خیلی هم گمان کردن که این مناجات ادامه دعای عرفه امام حسین علیه السلام. حتی خیلی از بزرگان رو من دیدم که یه همچین اشتباهی رو کردن، گمان کردن که این تیکه هم ادامه دعای عرفه ابوعبدالله الحسین علیه السلام، در حالی که اینجوری نیست. علتش هم اینه اساسا، توی اقبال الاعمال به همین صورت آمده. تو اقبال الاعمال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام که نقل کرده، این مناجات رو نقل کرده، منتها نسخ بسیار قدیمیه اقبال الاعمال این مناجات بعد از دعای عرفه امام حسین توش نیست. حالا پس این مناجات چیه؟ مناجات هم بسیار زیبا و لطیف و عارفانه است، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، ولی نیست توی اون نسخه‌های خیلی قدیمی اقبال الاعمال این مناجات نیست. داستان این مناجات اینه، یه عارف مصری است به نام شیخ تاج الدین ابوالفضل احمد ابن محمد ابن عبدالکریم، معروف به ابن عطاالله اسکندرانی شاذلی. این اوائل قرن هشتم از دنیا رفته، متوفای 709 هجری قمریه. این شیخ تاج الدین یک کتابی داره به نام حکم العطائیه. تو این حکم العطائیهش این مناجات رو هم ایشون نوشته. خیلی هم لطیف مناجات، خیلی مضامین لطیف و بلند و عمیقی داره مناجات. ظاهرا یکی از، چون میدونین قدیم که چاپ که نبود که، کتاب ها رو برای تکثیر میدادن به مستنسخ ها، نسخه برداری میکردن، این از روی کتاب رو نویسی میکرد یه کسی از پولی میگرد. ظاهرا یکی از این نسخه بردارانی که از اقبال الاعمال اومده نسخه برداری کنه، آدم اهل معرفت و اهل دلی بوده. دعای عرفه امام حسین علیه السلام که از روی اقبال الاعمال رو نویسی کرده، سر حال اومده، سر ذوق اومده، گفته چقدر قشنگه، حالا اینجا اون مناجات ابن عطا رو هم یکی بخونه. و لذا برداشته این مناجات ابن عطا رو هم بعد از دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو نسخه اقبال الاعمالی که داشته رو نویسی میکرده اضافه کرده. و از اون تاریخ به بعد نسخه های بعدی اقبال الاعمال که از روی این نوشته شده، همه این مناجات توشه. دقت کردیم؟ اما این مناجات به دلائل زیادی، گفتم سندشو که اصلا من نشون دادم براتون، همین کتاب حکم العطائیه است، نقل شده هستن مناجات از ابن عطا اون کتاب. و مضافم برای که از نظر سبک و سیاق ادبیات جملات این مناجات هم شباهتی با سبک و سیاق ادعیه که از ائمه علیهم السلام آمده نداره. سبک و سیاق عبارات عرفا و اهل معرفته، نه سبک روایات اهل بیت علیهم السلام. گفتم مضامین خیلی زیبا و بلند و قشنگه ها، نمیخوایم مطالب رو نقد بکنیم، ولی به هر حال اگر یه چیزی رو میخوایم انتساب بدیم به امام معصوم، باید حتما خیلی دقیق باشه. و گفتم یه همچین اشتباهی متاسفانه خیلی از بزرگان اهل علم و فضیلت دیدم کردن و گمان کردن که این مناجات ادامه دعای عرفه امام حسین علیه السلام، در حالی که این مناجات مال شیخ تاج الدین اسکندری است که در واقع از عرفای مصر بوده و در قاهره از دنیا رفته بود مدفون. خب اینو تو حاشیه عرض کردم که چون بعضی از جاها تو کتاب مصباح جملات این مناجات بهش استشهاد شده، بدونیم که اینا به این معنا نیست. جای تو مصباح هم نیامده که اینا مال امام حسین علیه السلام، اگه دقت کرده باشید. منتها مطلب مطلبه بسیار زیبایی است. عبارت اینه دیگه، حالا من عبارت یه خود کامل‌ترش رو بخونم. کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر علیک، چگونه می شود دلالت جست، راه نمایی جست به سوی تو به وسیله چیزی که خود او نیازمند به خود توست. او برای اینکه خودش شناخته بشه نیازمند به توه، وقتی این چجوری می خواد شناساننده تو باشه؟ ایکون لغیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، آیا برای غیر تو ای خدا، برای غیر تو از ظهور بهره ای هست که تو نداری او رو و در نتیجه اون چیز بتونه روشنگر تو باشه؟ خب یه چیز تاریک رو ما کبریت میزنیم روشن میکنیم، این نور کبریت نشون میده تو اون تاریکی که مثلا فلان کتاب گوشه این اتاق گذاشته شده. چرا؟ چون این چوب کبریت یه روشنایی داره که اون کتاب نداره، لذا این میتونه ظاهر کننده اون کتاب باشه، درسته؟ حالا سوال اینه که غیر خدا از ظهور نصیبی دارد که خود خدا از اون مرتبه ظهور محروم است و در نتیجه این غیر خدا بخواد بشه وسیله ظهور خدا و آشکارسازی خدا؟ این که محاله که. متاقبت حتی تحتاج و الى دلیل یدل علیک، خدایا کی تو غایب شدی که محتاج باشی به یک وسیلهی که از طریق او دلالت بشه انسان و تو رو پیدا کنه؟ گفت کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را. متاقبت حتی تحتاج و الى دلیل یدل علیک، و متا بعد تحت تا تکون الاثار هی التی توصل الیک. خدایا تو کی دور شدی که حالا آثار تو وسیله ای بشن که انسان رو به تو برسانن؟ کی از من جدا شدی؟ کی فاصله ای با من پیدا کردی که حالا من بخوام آثار مخلوقات رو وسیله ای قرار بدم که به وسیله اونها من رو به تو برسونن، اونها منو واصله به تو بکنن؟ تو کی جدا شدی از من؟ میگه مخلوق میتونه منهای خالق یک سر سوزنی هستی داشته باشه. و معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. امیت عینن لا تراک علیها رقیبا، کور باد اون چشمی که تو رو دائما مراقب خودش نمیبینه. ای خدای من، و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبك نصیبا، و خسارت زده است، تهی دست است، برباد داده است سرمایش اون بنده ای که تو از محبت خودت نصیبی برای او قرار ندادی. اینا جملات همون مناجات ابن عطاه، جملات بسیار زیباست، نکته های بسیار قشنگ معرفتی هم تو این مناجات آمده. علا ای حال، پس نکته ای که حالا خواستیم ذکر کنیم اینه که چیزی نمیتواند ظاهر کننده خدا باشد. الله نور السماوات والارض، یعنی الله مظهر السماوات والارض، آسمان ها و زمین، آسمان ها و زمین غیب و شهود، مظهرش خداست، خدا نور است، خدا ظاهر کننده است. اونها نمیتونن ظاهر کننده خدا باشن، اونها نمیتونن وجود خدا را آشکار کنن، خدا وجود اونها را آشکار کرده. بعضی وقتها مشاهده می شود که یک مداح و ذاکر اهل بیت بعد از عمری مداحی در مقام اظهار عظمت و کرامت اهل بیت می گوید چنان بزرگوار و کریمند که به برکت آنها هیچ کمبودی در زندگی دنیاوی هم ندارم و هر چه در دنیا خواستم برآورده شده است. این سخن همه ثمره عمری مداحی و ذاکر بودن او را خراب و فاسد میکنه. همه آن مدها مال همین متاع بی ارزش دنیوی بود، این را که به کفار و اشقیا هم داده هم. این چه کرامتی است که برای بیان لطف آنها نسبت به دوستانشان بیان میکنه؟ ببینید بی معرفتی همینه دیگه، آدم معرفت نداشته باشه میخواد تعریف کنه کوچیک میکنه، تعریف کنه کوچیک میکنه، وقتی شناخت نیست، معرفت نیست، تعریفان کوچیک میکنه. و چون معرفت عبد هیچ وقت به حقیقت مولا راه نداره، هر عبدی سخن گفته چیه؟ کوچیک کرده مولاش رو. مگر مخلصین، مخلصینم چون دیگه هیچی تو وجودشون نیست، خود خدا به زبان اونا حرف میزنه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. دقت کردین؟ جز عباد مخلص خدا هر کسی توصیف کرده سبحان الله، خدا منزه از توصیف او. هر چی هم که بزرگ گفته راجع به خدا، خدا بزرگتره. الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینه که وصف بشه. فقط خود خدا میتونه خودش رو توصیف کنه. انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همون گونه ای هستی که خودت رو ستوده ای. لا ابصی ثناء علیک، هیچ ثنایی به پای حقیقت تو نمیرسه. دقت کردیم؟ لذا وقتی که فرد معرفت نداره میاد تعریف کنه کوچیک میکنه، کوچیک میکنه. خیلی از ماها حتی خدا و پیغمبر و امام معصوم که هیچی، بعضی از عرفا، بعضی از اولیاء خدا رو هم میخوایم بیایم تعریفشون کنیم، تعریفایی میکنیم که کوچیکشون داریم میکنیم، میشکنیمشون اونها رو، کوچیکشون فکر میکنیم حالا خیلی خوب. مثلا این آقا فلان مریض و یه میدونم دست کشید سرش حالش خوب شد، مریضه مثلا، یا تیول عرض کرد از این بره زمین رفت اون بره زمین، فکر میکنیم حالا خیلی بزرگش کردیم این عارف. در اون که این چیزی نیست. گفتم تو بحث کشف و کرامات اینجا مفصل صحبت کردیم، گفتیم اینا که چیزی نیست، که اینا کرامت نیست اصلا، اینا نتیجه یه ورزش نفسیه، ورزش روحیه. یه مرتاض گاوپرست هندی هم ممکنه انجام بده. من یه کتابی دیدم یکی از دوستای جلسه نشون داد، خیلی ناراحت شدم، خیلی تلخ کرد کام من رو اون کتاب. اون نویسنده کج سلیقه و بد فکر اون کتاب آمده بود یکی از اون شخصیت‌های معنوی مشهوری که مورد اقبال مردم هم هست امروز تو جامعه، مرحوم شده، بزرگواریه، خیلی بد راجع به ایشون یک کتابی نوشته و همه حملش اینه که این کرامتی که شما گفتیم مگه میشه یه آدمی همچی کارهایی ازش سر بزنه. من این کتابی که خوندم قصه خوردم به فهم کوتاه نویسنده اون کتاب که ای داد بیداد، من گفتم چی میخوای تو بنویسی؟ تو اینا رو خیلی بزرگ دیدی، بعد فکر کردی که یه آدمی مثلا که پیغمبر و امام معصوم نباشه همچی کارهایی ازش سر نمیزنه. چقدر فهمت کوتاهه. این کارا که بابا از یه گاوپرست مرتاض هندی هم سر میزنه، که تو اومدی فکر کردی که خیلی قلوب کردن راجع به این عارف که گفتن مثلا یه همچین کاری از ایش سر زد، ناباورانه برخورد کرده بود، گفته بود نه اینا خیلی گندگویه راجع به او، میگه میشه غیر معصوم هم یه همچین کاری بکنه. این نشوندنده کوتاهی فهم و معرفت این آدمی بود که این کتاب رو نوشته بود. کتاب خیلی ظلمانی بود، خیلی بد. من عکس او فکر میکنم، من گمان میکنم که اگر یه همچین چیزایی راجع به یه عارف واقعی نقل بشه، اون عارفه رو کوچیکش کردی شما، نه اینکه قلوب کردی در حتی اون عارف. یه عبد خدا رو نمیشناسیم ما چقدر عظیمه، نه اینکه بزرگش کردیم، کوچیکش کردی وقتی اومدی براش کرامت نقل کردی، کارهای خارق العاده براش نقل کردی، کوچیکش کردی، نه اینکه بزرگش کردی، خلوف کردی در حقوق. حالا بگذاریم، این حالا یه جمله معترضه بود یادم اومد اشاره کردم راجع به کج سلیقه ای که متاسفانه تو اون کتاب اتفاق افتاده بود. ولی نکته ای که تو این جمله هست اینه که ما گمان نکنیم همه عظمت اهل بیت اینه که فرض کن مثلا زندگی دنیوی و مادی ما رو تأمین کنن، و اگه کردن دیگه ببین پس چقدر اولیاء بزرگی داری. این بیمعرفتیه، نهایت بیمعرفتیه، کوچیک کردن اونهاست. این توجه اهل بیت به دوستانشون رو این نشون میده، دنیایی که اگه روایت داریم کوچکترین ارزشی پیش خدا داشت، یک جرعه از آب این دنیا رو خدا به کافر نمی نوشان، اینجوری اوبرت داده در اختیار کفار دنیا رو خدا. سر سوزنی ارزش نداره پیش خدا و اولیاء خدا دنیا. دادن دنیا که نشون دهنده این لطف اهل بیت به کسی نیست. اتفاقا حالا من یه چیزی بگم، انشالله تحملش رو داشته باشید، اتفاقا وقتی اهل بیت نسبت به کسی لطف پیدا میکنن، یه خوده راه دنیاشو تنگ میکنن. چرا؟ چون دلشون نمیخواد دوستشون قوته بر بشه تو این چیزای مبتذل دنیوی و مادی. اونا میخوان اتفاقا بکشنش بیرون، بگن آقا مشغول دنیا نباش. چیه دنیا؟ بذار یه خود شاید لنگم بشه کار دنیا. کرامت نشد که شما فکر کنی مثلا عظمت اهل بیت در اینه که من هرچی مال دنیا خواستم بهم دادن، هرچی پست و مقام خواستن دادن به این، که کرامت نشد، این عظمت نشد برای اهل بیت. اینو به کافر هم دادن، به اشقیام دادن، به پلیدترین آدم های تاریخ بشریت نگاه کنید، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، قصرهای مجلل، لباسهای نمیدونم مزین، همچنین و چنین. این که دلیل لطف نشد. انشالله معرفت داشته باشیم، وقتی میخوایم تعریف کنیم تخریب نکنیم، به باد ندیم همه دستاورد در واقع ارادتمون رو، محبتمون رو، با یه تعبیر غلط، با یه تعبیر سرش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین.